بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، امشب و فردا روز ولایت و امامت و عید قدیر هست. من خیلی نمیخوام مفصل وارد این بحث بشم، ولی یک روایت خیلی زیبایی از حضرت امام صادق علیه السلام هست که کاملا جای تفکر و تأمل رو داره، که حضرت در این روایت میفرمان: ولایتی لامیر المؤمنین علیه السلام خیر من ولادتی منه. حضرت میفرمان من فرزند امیرالمومنین هستم، این ارتباط تیمی با حضرت دارم، ولی این مهم. البته تو همین تعبیرم که میگه ولایت خیران، این اونم عالیه، مهمه. راجب خود حضرت که دیگه در اوج قضیه است، کسانی که انتساب به این خانواده پیدا میکنن به نحو تینی، جزو سادات حساب میشن، سیادت دارن یا وصلتی با این فضا پیدا میکنن، خصوصا بحث سیادت و اینها، این بسیار اهمیت داره به لحاظ مباحث وراثت و ارتباط با منبع طهارت. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منبع طهارته، و این منبع طهارت قوانینی که به لحاظ مباحث وراثت هست که بسیار جدی است، قطعاً رشه هایی در همه سادات هست، و این افتخار عظیمی است برای کسانی که این انتساب تکوینی رو دارند. حالا چه آثار سلوکی داره، چه بحث های دیگری است که باید در این قسمت مورد بحث قرار بگیره، سر جای خودش. اما بالاتر از این معنا و اونی که اصل، تازه این فضا هم مقدمه است که اگر این بشه، و اونم مسئله ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. ولایت اون حبل الله المتین، اون عروه الوثقاء که از آسمان افکنده شده به طرف زمین، منبع سعادت انسانه. و الّذی استقاموا علی الطریقته لأسقیناهم ماء غدقا، که در باز روایت از امام صادق فرمودن که مراد از این طریقه ولایت، ولایت امیرالمومنین، اگر استقامت بر طریقه بشه. حالا دیگه اینا از باب حکم و موضوع دوستان تأمل بکنن، نباید ساده باشیم ما تو این بحثا. ولایت امیرالمومنین رو داشتن به صرف مثلا سر و صدا کردن و حالا کف زدن و اینایی که دیگران رواج پیدا کرده، که برای یه سطوح خوبه، یه عده‌ای رو مثلا فرض کنید در یه فضاهایی، ولی این نگاه سطحی، ما نباید ولایت رو منحصر تو این مباحث بکنیم. بحث ولایت بحث بسیار عمیقیه و حالات زمراتب داره، تا جایی که مثلا حضرت امام صادق میگن ولایت، این که من ولایت حضرت امیر رو دارم، این بهتر است از این که من از اون حضرت مثلا به دنیا اومدم، از نسل اون حضرت هستم. و تو خود کلمه ولایت، این واسطه میان حق و خلق که مسئله ولایت، میشود تمسک به این ریسمان کرد و در مراتب ولایت بالا رفت، در مراتب ولایت بالا رفت. اینقدر انسان بالا بره، بالا بره، بالا بره، تا جزو اهل بیت بشه. این شدنیست، راه برای همه باز. چون ما راجع به اهل بیت و آل، یه اهل بیت و آل تینی داریم، یه اهل بیت و آل دینی داریم، و یه اهل بیت و آل تینی دینی داریم. ائمه معصومین اینجوری هست، اهل بیت تینی دینی هست، در اوج عالیه، آل الال اینه، ولی اهل بیت تینی صرف، فرض کنید که سادات و امثال اینها که رعایت شؤون ولایت رو نکنن، توجه کردید؟ ولی اهل بیت دینی اهل بیت دینی رو خود رسول گرامی اسلام معرفی فرمودن صلی الله علیه و سلم، معرفی کردن، راهش رو نشون دادن، که در روایت هست حضرت میفرمایند، رسول الله میفرمان کل تقی و نقی عالی. این مسیر ولایت دیگه، مسیر ولایت اینه، مسیر ولایت اینه، کل تقی و نقی عالی. حالا برعکس صد هشتاد درجه برعکس ولایت اینا رو جوری نشون بدیم، همون زمان خود ائمه هم بودن در واقع، والیانی که تو این فضا بودن و بعد تو فضای دیگه هم هستن، این فضا فضای ولایت. یا اینکه بگیم نه مثلا شما رسما و اسما شیعه باش، هر غلطی خواستی بکنی بکن، توجه کردی؟ رسما اینا تبلیغ میشه تو برخی از فضاهای ما، رسما تبلیغ میشه. خود مثلا کمی عقل داشته باشین، اصلا غرض از دیانت رو به هم میزنه، اصلا غرض از انزال رسول و کتب و اینو همه رو تخریب میکنه. خب روایات رو باید درست معنا کرد، صحیح معنا کرد، در کنار روایات دیگر باید معنا کرد. همین دو امام بزرگوار صادقین علیهم السلام که برخی از روایات به انتصار به اونها مستمسک بعضی ها شده که حرفا و کارهایی میدونن، خب حرف و مشاهد دیگر هم دارن، ناظر به همین شیعه فرمایش دارن، خب اون همه کنار هم باید گذاشت و معنا کرد. کل تقی و نقی عالی، تو بستر ولایت حرکت کردن یعنی تو بستر دیانت حرکت کردن، تو بستر تقوا حرکت کردن، تو بستر انسانیت حرکت کردن، تو بستر عقلانیت و زیرکی حرکت کردن. خب ما عقلانیت از شیعه میباره، از شیعه عقلانیت میباره. حالا اینکه کجا براعتمون رو به چه شکل باید نشون بدیم، این زیر مجموعه زیرکیه، یعنی زیرکی حاکم بر این معناست. اینو ما از ائمه یاد گرفتیم، اینو ما از ائمه یاد گرفتیم. حالا من یک کلیپی رو همین دیروز کسی اردو دادن نشون میداد، در این جلسه قضایی از این مثلا فرض کنید با اون وقت بعد فیلم برداری بعد کلیپ بگیرم بعد همه جام خودشون شد فکر کنم خودشون رو بخش میکنن، توجه کردید؟ مثلا لعن بر حالا اون دو سه تا که حالا فضاش جداست، لعن مثلا بر کسی که اصلا لعنش اصلا وارد نشده، همیشه در فضاهای اسلامی احترامش رو نگه می‌داشتن، و فتاوای برخی از بزرگان بر حرمت این فضاست. حالا چطور یعنی ما اگه دیوانگی بکنیم و مثلا این فضا رو نشون بدیم این مثلا ولایت بیشتر میشه؟ من نمی‌فهمم این چه جوری آخه. این باید شیعه گره خورده با زیرکی، اصلا تغییر شما تفسیر دقیق سیاسی اجتماعی بکنیم یعنی چی؟ ولی تغییر که این دروغ گفتنه، که این درویه، که این تغییر یعنی چی؟ این اوج اندیشه ورزی سیاسی اجتماعی است که ائمه معصومین الغا کردن. ولایت یعنی این که امیرالمومنین میتونه جامعه ای رو بگردونه که غالبش اصلا اندیشه خلاف امامت او رو دارن، میتونه بگردونه. این اندیشه است، اندیشه ولایت امیرالمومنین. این حالا بغض کسانی که در مقابل ولایت ایستادن که مثل آتشی در سینه ها باید همیشه باشه، ولی این بغض انسان چجوری باید نشون بده؟ میبینید سیاست مداره اینا خوب زن بعضی وقت با پنبه سر میبرن، چون تو آمریکا شما فکر می‌کنید آزادی هست، آزادی چیه؟ بعد میگن که بسازید یک مجسمه، مثلا فرض کنید که بعضی وقت رو میدونم میشه یک فرض کنید که آدمک هم درست کنید، آدمک اون بابا هم درست کنید، بیارید مثلا مسخره هم بکنید، به جمع باشن بعد بیار باش، توجه کردید؟ و همه فکر کنن که چقدر آزاده، ولی خب حالا چقدر مطبوعات هست، چقدر مخالف سیاست‌های نظام حرف زده میشه، چقدر اجازه داده میشه که اندیشه‌ای بیاد بالا، چقدر اجازه داده میشه مردم بیاندیشن و فکر کنن. خب حالا این با پنبه سر بریدن به انواع اقسام مختلفه، گاهی اوقات واقعا سر میبرن، ولی جوری سر میبرن که آب از آب تکون نمیخوره، توجه کردید؟ این طوریست. اگر واقعا شیعه میخواد اهل ولایت باشه، شیعه منتشر بشه، شیعه جا بیفته و قدیر همگیر بشه، قدیر دیگه نباید مظلوم بمونه، مظلوم نموندن قدیر به این نیستش ما فرض کنید دست را بندازیم جمع بشیم فلان بکنیم و کارهای عجیب و غریب انجام بدیم و چیزهایی که همه شما میدونید ترویج قدیر این نیست. الان گزارش هایی که از جهان اسلام میرسه اینا رو دقت کنید، الان در فضای امروز دسته دسته از اهل تسننی که به محبت شیعه معروف بودن دارن بر میگردن. خطری است که کی باید حواس جمع باشه چیکار باید کرد اینا رو. دسته دسته دارن بر میگردن. خب این بازگشت و این احساس اینا محبت اهل بیت داشتن، اینا حتی با شیعه بسیار محبت داشتن، نمونه‌های فراوانی است. نام میفرستن، گزارش میدن، فضاهایی که دنبالش میرن تحقیق میکنن و ولایت امیرالمومنین و ولایت اهل بیت و غدیر و ترویج غدیر. من ما یکی از خود ملیک از اصدی بزرگوار بودیم، ایشون مقایسه میکرد بین عمل خوارج و عمل ائمه معصومین. واقعا جالب بود، ائمه معصومین تا آخرین لحظه تو مرکز حکومت ها بودن. یعنی اینجور نبود که دست به شمشیر ببرن و یک کارهایی بکنن که اینا رو برونن از فضای مرکز جهان اسلام بیرون. همش تو اون مرکز بودن. ولی خوارج چجور بودن؟ خوارج با نحوه عملی که داشتن نمیتونستن باشن، همش تو اون گوش و کنار، تو اون کوهستان ها، تو فلانجا 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 اونجا به سر میبردن. ولی اهل بیت معصومی شگرد، این کاری میکردن که حکومت نمیتونست بگه آقا شما چرا تو مدینه هستیم، ما مگه مشکلی دارم من مدینه هستم، من فرمایشی داری چی مثلا. توجه کردید؟ پدر اونا رو در می آوردن. این واقعا دقیق است. پدر یعنی جوری میکردن که دیگه اونا مجبور کنن رو بکشن، ولی جوری نمیکردن که اونا رو مجبور کنن که از فضا بیرون برن یا خودشون برای حفظ جانشون بیرون برن. نه اینجور نبود. به عنوان یک فضای رسمی تو متن حکومت، تو همون جایی که مرکز بود، همون جایی که ثقل در واقع تحولات بود، همونجا حضور داشتن. شیعه باید اینجور فکرش، اندیشش، عقلانیتش باید به این سبک در نظر گرفته بشه. حالا بحث امروز ما اینطور شده ما. یک بعد میدونید که تو این فضاهای خیلی متعارف و معمولی عاقبت به خیری و عاقبت به شری رو اینا تعیین تکلیف میکنن، که من دیگه الان افتاده دست برخی از این مدعاها و اینا دیگه که کی عاقبت به خیره کی عاقبت به شره. حالا یه بنده خدایی مثلا آمد و راجع به یک قضیه تاریخی یه چیزی گفته، بعد دو ماه بعدش هم در سن مثلا کولت بسیار بالا از دنیا رفت، میگه تقاص همونی بود که توجه کردید اونجا این حرف رو زد، دیدید که عاقبت به شر شده. این چه فضاییه که واقعا ما داریم؟ این چه فضایی هستش که تو برخی از جاها ترویج میشه؟ واقعا این فضا خطرناکه. حالا فرض کنید جلسه اینجوری که الان ما در برابرش داریم حرف میزنیم، گفته میشه یکی از بزرگان وارد شد و اظهار تأسف کرد که چرا اینجوری داره برگزار میشه. خب بعد اونها دیگه میگردن، حالا فرض بنده خدا رفته بیرون و یه مریض شده مثلا یا یه چیزی شده، دیگه عاقبت به شر شده. با فضاهای عوامانه خب میترسه، توجه کردید؟ فضای عوامانه به عموم میترسه. این که نشد فضای اندیشه و خرد و عقل و فضای دینی و فضای شیعه که این نبوده و این نباید باشه. ولی میبینیم که گاز تو برخیز فضاها به اسم ولایت، به اسم آدم چیزی که انسان رو میسوزونه و چیزی که خطرناکه، خطرناکترین چیزی اینه که انسان عقیده ها و چیزی که خودش میفهمه که در یک فضای بسته فهمیده به گردن دین و دیانت و امیرالمومنین و اهل بیت و تشیع اینا بندازه. این میشه خطرناک. و این همون فضایی هستش که ما باید این هشدار رو بدونیم که این در واقع احیاء مجدد فضایی است که به وهابیت شیعی منجر خواهد شد، به وهابیت شیعی منجر خواهد شد. به قول یکی از نهایی میگفت که اندی نخواهد گذشت، حالا انشالله که پیش نمیاد با این فضایی که آدم گاهی اوقات احساس میکنه که انشالله اینجور نمیشه، نه نفس نفس زدنهای آخر این دست از افراده، ولی اگر این فضا ترویج پیدا بکنه خب هیچ بعید ندونید که مدت‌های بعد همین طلبه ها دور کمرشون مواد انفجاری ببندن، حالا یا بیان فرض کنید که در این مدرسه اطلاع انگلیسی خودشون رو منفجر کنن یا در فلان جا منفجر کنن و بگن ما جزء صدر کسانی هستیم که به بهشت وارد شدیم. توجه کردید؟ همینه. مگه تو شما الان تحلیل سلفی و وهابیت چیه؟ من میپرسیدم از اینا، میگفتن در هیچ کجای حوزه های علمیه دنیا فلسفه تدریس نمیشه، حرام همه جا. حالا یک رونقی فضاهای عقلانیت و فلسفی تو حوزه های شیعه وجود داره، اینم میخوان خفش کنن به طور کل. روی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دیگه دیگه خوب شد که فهمیدید ما برگشتیم به این فضا. خیلی خوب، انشالله که هممون جزوه، یعنی اینا بیشتر تو راهکارها و اینهاست. امیدواریم که این مشکلات، علما این وظیفه رو دارن، عالم دینی این وظیفه رو داره که احیاگری بکنه، روشن بکنه، فضاها رو توضیح بده. خب از این بحث می‌گذریم. ادامه بحثمون برمیگردیم، یعنی بعد از اینکه یک تصویر اجمالی از مسئله نفس و اقسامش داده شد و بعد دلیل اثبات او از راه آثار مطرح شد، برمیگردیم و تعریفی رو که در ارتباط با نفس مطرح شد، اون تعریف مورد مداقه قرار میگیره. به لحاظ در واقع تاریخ فلسفه این یک تعریف بسیار قدیمی است و استواری خودش رو تاکنون حفظ کرده. تعریفی که در ارتباط با نفس مطرح شده اینه که میگن نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی. گاهی اوقات ذی‌حیات اضافه میشه، گاهی اوقات میگن ذی‌حیات لازم نیست، تو همین قیود ذی‌حیات نهفته. ولی در هر صورت این تعریف به نحو متعارف و مرسوم در فلسفه راجع به نفس به نحو کل، نه نفس انسان، نفس در معنای کل، چه نفس نباتی، چه نفس فلکی سماوی، چه نفس حیوانی و چه نفس انسانی مطرح میشه. کمال اول لجسم طبیعی عالی. خب در ارتباط با این تعریف چند تا غیب مطرحه. مثلا کمال یکی از قیود این تعریفه. اول، این کمال اول یکی از قیوده. کمال اول برای جسم طبیعی یکی از قیوده، گرچه خودش مستند دو تا غیر، جسم و طبیعی. و عالی بودن هم یکی از قیود دیگری است که در این بحث مطرح است. راجع به مسئله کمال توضیحی که ملادی سبزواری در شرح منظومه آورده و در اینجا نقل شده، توضیحش این استش که کمال در واقع چیزی است که شی از مرحله بالقوه به طرف بالفعل میرسه، یعنی در واقع جنبه فعلیت شیعه، نه جنبه قوه شی. جنبه قوه شی کمال شی نیست، گرچه کمال قوه است، چون ممکنه چیزی همین رو نداشته باشه که از این منظر خودش یک جور صورته ها. توجه کردید؟ قوه به ما قوه از جهت اینکه خودش یک کمالی است جدای از عدم، از فضای عدم، کسی که این قابلیت نداره، کسی که این قابلیت داره، این خودش یک کماله. ولی در مقایسه با مراحل بعدی، در مقایسه با حقیقت اون فضا، کمال حساب نمیشه، قوه استش. در صورت کمال اشاره داره به جنبه فعلیت شی، اون چیزی که شی از بالقوه به طرف بالفعل میره. و چون نفس، و چون نفس نسبت به ماده، حالا میتونید ماده اولا، ماده ثانیه، بیشتر با ماده ثانیه منظور، مثل ماده ثانیه همین وضعیت رو داره، یعنی او رو از بالقوه به طرف بالفعل میاره، لذا ما به نفس میگیم کمال ماده است. چون در ماده رسیدن به این مرحله بالفعل هست، درسته؟ وقتی این مرحله بالفعل میاد، پس این کمال است برای اون مرحله قوه. کمال تو همون بستر حرکت هم اگه بخوایم معنا بکنیم معنا داره، چون هر جزء بعدی برای جزء قبلی چیه؟ کمال حساب میشه، از قوه به طرف فعلیت، از نقص به طرف کمال. پس نفس در واقع کمال است برای اون ماده ثانیه‌ای که با اون مرتبط میشه. و اما کمال اوله، چون کمال دو قسمه، کمال اول و کمال ثانی. کمال اول عبارت است از همون حقیقت کمالی ای که نو به واسطه اون نو میشه، یعنی کمال منوع رو میگیم کمال اول. هر وقت کمالی ما داشته باشیم که نوساز باشه، یعنی یک حقیقت جوهری که موجب تحول نوعی اون شیء میشه که باش ارتباط پیدا کرده، اینو میگیم کمال اول. ولی کمالاتی رو که در پی آمدن این کمال اول برای شیء میاد، مثلا شما تو این بحث صورت نباتی نگاه کنید، وقتی صورت نباتی میاد این کمال اوله، ولی وقتی صورت نباتی اومد چه چیزی در پیش میاد؟ تغذیه میاد، تنمیه میاد، تولید مثل میاد، اینا رو میگیم کمالات ثانیه. یا در ارتباط با نفس حیوانی و از همین جوره، در ارتباط با مسئله انسان و از همین جوره. کمال اول داریم و کمال ثانی. کمالات ثانیه منوع نیستن، نوساز نیستن، از نو بر میخیزن، نه نوساز باشن. اما کمال اول اون هستش که نوسازه. این هم در واقع قید بعدی. آره من. البته نه اون بدن که شما گفتید، بدن اون موقعی هست که دیگه به کمال رسیده، توجه کردید؟ جسم باید بگیم، یعنی جسمی که مرحله قبله تبدیل میشه به بدن با آمدن چی؟ با آمدن این نفس. چون جسم و بدن تفاوتش همینه، بدن اونی هستش که مرتبط و متحد شده با صورت نفسانی و الان یک واحد رو تشکیل داده، ولی جسم بدون این که هنوز صورت نفسانی بیاد اون رو بدن دیگه اطلاق نمی کنه. اصلا تعبیر بدن همیشه تو فلسفه همینجوریه، وقتی بدن گفته میشه یعنی مرتبط هستش با یک نفس، از باب ارتباط با نفس شما بهش میگید بدن. حالا مثلا عناصر اربعه، امتزاج و شکل‌گیری، اینا اجسامی هستش که پیشتر وجود داره، آماده میشود، یعنی اون جسم کاملا آماده میشود برای اینکه مرحله نفسانی رو بپذیره، متحد بشه، یا هر تفسیری که میکنیم، و یک واحد نوعی شکل بگیره، که در این صورت ما به اون مرحله جسمیش میگیم بدن. به اون مرحله فرض کنید که صورتش ما مثلا میگیم صورت نفسیه. دیبا بیم بحثیست که هم فصل قبل بود و هم یادش میاد. این هم قید در واقع دوم. قید سومی که در این بحث وجود داره اینه که این کمال اول، این ما بحث نفس رو که داریم، این نفس کمال اول است برای چی؟ تعریفی که این تعریف که عرض کردن به نوع قدیمی در فلسفه ما مطرحه، واقعا به نوع شگفت آوری با دیدگاه های صدر متعلقین تو مسئله نفس همخوانی داره. این آدم تعجب میکنه چطور با وجود این تعریف یه دفعه فضاهای ویژه‌ای از تفسیر نفس و ارتباطش با بدن در دستگاه حکمت مشائی شکل میگیره. توجه کرد؟ گرچه تو برخی از آثار من تو یاد داشتم آوردم تو همین پاورقی ها که صدر متعلقین ابن سینا و اتباعش رو از این فضا خارج میکنه، ولی اون تقریبا جدی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خود صدر متعلقین در جای دیگه ابن سینا رو هم داخل کرده. توجه کردی این برداشتی که به نحو مشهور از حکمای مشا وجود داره در ارتباط نفس و بدن، در بسیاری از گوشه و کنار آثار ابن سینا هم هست، ولی ایشون تو اونجا من نمیدونم حالا چه عبارتی رو در نظر داشته که این فرمایشو دارن. در یک قسمت از اسفار جلد 5 اونجا متذکر میشن که جناب شیخ و اتباع شیخ از این فضا به دور هستن. ولی واقعا وقتی انسان تصویر مشا رو مطرح میکنه و بعد میبینید در کنارش همین تعریف رو آوردن، هماهنگی و همخوانی نداره. ببینید الان قید بعدی که در این تعریف وجود داره جسم طبیعیه. یعنی ما این کمال اول منور رو که مطرح میکنیم، کمال اول است برای جسم طبیعی. اولا برای جسم، یعنی کمال اول برای عقول نیست، کمال اول برای اعراض نیست، برای جسم. ثانی برای جسم طبیعی، نه برای جسم صناعی. اجسام صناعی که ساخته میشن، خب اینها اونی رو که ما داریم بحث میکنیم با عنوان نفس به همراه اونا نیست. مثلا شما وقتی که یک کشتی و سفینه رو نگاه میکنید، همین تعبیراتی که خود این آقایون به کار بردن، سفینه رو نگاه میکنید با کشتیبانش، ناخدایش، بله صدرام این نکته رو تذکر داده که کشتیبان یک جور کمال برای کشتی هست، ولی اینجور نیستش که از ارتباط اینها یک حقیقت نوعی شکل بگیره. در واقع ما نمیتونیم بگیم این کشتیبان صورت هستش، کمال اول هستش برای این کشتی، به این سبک نیست. اجسام صناعی که ما داریم، این اجسام صناعی نفس با اونها ارتباط نداره، نفس با جسم طبیعی ارتباط داره. این هم یکی از قیودی که در این تعریف اومده. قید دیگری که در این تعریف آوردن بحث عالی بودنه. تعبیر خود صدر متعلی اینجوری است که برخی از صور بدون وساطت قوا در جسم عمل خودشون رو انجام میدن. یعنی مبدئیت نسبت به آثار که دارن، مثلا آثار چنین صورتی وقتی در این جسم میخواد نمودار بشه بدون واسطه قوا عمل میکنه. صدر میفرماد این نشون دهنده انغمار شدید اون صورت تو این جسم و مادیته. ولی برخی از صور هستش که وقتی میخواد در ماده عمل کنه، در جسم عمل بکنه، به واسطه قوا و آلات عمل میکنه. تعبیر صدر اینه که کأنه فضای ذاتی خود این صورت ارتفاع داره از انغمار در ماده که به واسطه قوا داره عمل میکنه. ما وقتی در ارتباط با نفس میاندیشیم میبینیم نفس صورتی هستش که همش به نحو عالی عمل میکنه. این عالی که گفته میشه منظور اعضا و جواره ظاهری نیست، گرچه اونا هم ممکنه بگیره، توجه کردید؟ در اصل صدرات تذکر میده که منظور قوا هستن، توجه که منظور قوا هستن، یعنی به واسطه قواست که عمل میکنه، یعنی اونی که اولا و به ذات در مادیت و جسم ساری منغمر در او هستش و عمل رو در مرحله جسمانی بروز میده قوه است، ولی این قوه تحت تدبیر یک حقیقت جوهری بالاتر عمل میکنه. ما وقتی راجع به نفس مطالعه میکنیم با یک چنین حقیقتی روبرو هستیم. پس معلوم میشه بعد نفس، حالا برخی از قید ذی‌حیات رو آوردن، بعضی گفتن اصلا همین که عالی عمل میکنه معلوم میشه ذی‌حیاته، اگر مستقیم عمل بکنه منغمر در ماده است، ولی اگر مستقیم عمل نکنه این خودش علامت ذی‌حیات بودنشه، نیازی به آوردن قید ذی‌حیات نیست. حالا در هر صورت نفس رو اینجوری تعبیر کردن، نفس کمال اول برای جسم طبیعی عالیه. من این قسمت از عبارت رو بخونیم تا این چند دقیقه فرصت داریم. و تهدید النفس فی الکل انها کمال اول لجسم طبیعی عالی. تعریف نفس در همه، یعنی جسم نباتی، فلکی، سماوی، حیوانی، انسانی، همشون کمال اول برای جسم طبیعی عالی. فهانا قیود، چند تا قید در اینجا مطرح هست. الاول، قید اول اینه که این کماله، انها کمالون. خب چطور این کماله؟ چون تعریف کمال برای صادقه، لان الکمال ما به یخرج شیء عن القوه الى الفعل، کمال اونی هستش که به واسطه او شیء از مرحله قوه به فعل میرسه. و نفس ما به یخرج الماده عن القوه الى الفعل، و نفس اونی هستش که به واسطه او ماده، که منظور اینجا ماده ثانی است، ماده اما اولی هم میتونه باشه، چون در دل ماده ثانی ماده اولا هست، ماده ثانی اصلا ماده هستش به خاطر همین ماده اولا. و نفس ما بی یخرج الماده عن القوه الى الفعل فهی کمال، این من فکر کنم لها باشه بد نیست، فهی کمال لها. پس بنابراین این نفس کمال است برای ماده، پس میتونیم بهش بگیم کمال. بله، مبدا آثار. الان کار به این نداریم، میگیم که این نفس، این صورتی رو که مد نظر ماستش، اینو بهش میگیم کمال. چرا میخوام تعریف نه این کماله؟ چرا؟ به خاطر اینکه ماده به وسیله او به فعلیت میرسه. راجع کردید هنوز نفس درست نشد تا بقیه قیود باید بیاد، ولی نفس هم مثل همه صور همین جوریه. نفس این حالت جنسی داره، برای تعریف نفس حالت جنسی داره، تمام صور همین جورن کمالن برای ماده. از ثانی انها کمالون اول، قید دوم میدادیم کمال اوله. کمال اوله یعنی چی؟ الذی یسیر و نو بهی نو آ، نو به واسطه اون نو میشه. تو تعبیرات صدر هست بکنم جلو تایی جایی آوردیم که منوعه، کمال اول منوعه، نو سازه. کمال اول الذی یسیر نو به نو آ یتبعه الکمالات الثانیه التي لا یحتاج نو فی ان یکون نو ان بالفعل الى حصولها، که در پی می آید این کمال اول را کمالات ثانیه‌ای که صرف کمالات ثانیه کفاف نمی کنه ها. این قید باید داشته باشیم، چون می دونید که صور بعدی هم میاد، از یه جهتی می تونه چی باشه؟ کمالات ثانی حساب بشه. مثلا یه کمال اول میاد با صورت بعدی میاد، توجه کردید؟ ولی چون اون صورت بعدی مشتمل بر همه حقایق صور قبلی است، خودش کنده صورت اول حساب میشه، توجه کردید؟ این کمالات ثانیه یعنی کمالاتی که به تبع کمال اول میاد و فروعات او هستش، توجه کردید؟ این منظوره. حتی این به تبع میگیم، نه اینکه خب مثلا این کمال اولی که میاد زمین ساز آمدن صورتهای بعدی، این منظور نیست. کمالاتی که رئیس این کمالات و مبدأ این کمالات این یکیه، توجه کرد؟ چون کمال آتی که بعدم میاد به عنوان یک صورت جدید، خود این صورت قبلی معدشه، بعدم میشه جزء خوادم او و آثار او. کمال اول الذي يسير النوع به نوعا يتبعه الكمالات الثانيه التي لا يحتاج النوع في ان يكون نوعا بالفعل الى حصولها. بعد مثال زده، صدر همین مثال آوردیم، فل حیوان بالفعل حیوانان، حیوان بالفعل حیوان هست ولو اینکه حرکت نکنه، درسته؟ حرکت کردن کمال ثانیه اوست، اصل قوه رو داره،
و این لم یتحرک بالاراده بالفعل، کما ان الطبیب طبیب و این لم یعالج احدا. این خیلی خوشحال میشن اطباء که کسی معالجه نمیکنن که درسته، بلکه طبیب هستن، توجه کردید؟ ناراحت نشن. کما ان الطبیب طبیب، طبیب طبیب است، و این لم یعالج احدا، ولو اینکه کسی رو معالجه نکنه طبیبه. فن نفس و کمال اول لنوع الجوهری، پس نفس کمال اول است برای نوع جوهری خودش. غیر سوم چیه؟ غیر سوم اینه که انها کمال اول لجسم طبیعی، برای جسم طبیعی کمال اوله. فیه کمال منوع للجسم طبیعی، کمال کمالی هستش که نوساز است نسبت به این جسم طبیعی، میشه چی؟ جنسش. و این منوه او هستش، نوعش میکنه. لا غیره من العقول والاعراض والاجسام الصناعیه. عقول، این تعبیر توی بیان حاجی سبزواری بود من آوردم، عقول و اعراض رو با جسم خارج کرد، در مراد هست ولی تو تعبیر دیگران نبوده، این من ندیدم. لا غیره من العقول والاعراض والاجسام الصناعیه، یعنی کمال منوع عقول و اعراض و اینها نیست، همچنین کمال منوع اجسام صناعی نیست. اصلا اجسام صناعی چون این چیزی رو ندارن، چون این واقعیت رو ندارن، اونا حقیقت اعتباری هن، اعتباری به معنی خاص. مثل چی؟ که سفینت و المدینه فإن الربانه و الملک لیسا نفسا لهما، مثل کشتی و مثل شهر. خب کشتیبان ناخدا و الملک یعنی پادشاه نفس برای اون سفینه و مدینه نیستن، هرچند کمال برای اونا حساب میشن. اینه تو بیانات صدرا خیلی نمود داره، چون بعد که تصویر مشا رو بگیم، تصویر مشا در ارتباط نفس بدن چیزی شبیه به چی میشه؟ کشتیبان و کشتی میشه، چیزی شبیه به راننده و ماشین میشه، اینطوری که حالا میرسیم. و رابع، دو سه دقیقه فرصتی که هست اینو تمام بکنیم. و رابع انها کمال اول لجسم طبیعی عالی، یخرج تخرج به از صور التی فعلها فی الماده من غیر توسط قوت اخرى، به واسطه این قید عالی، تخرج به به واسطه این قید عالی چه صوری خارج میشه، چه کمال اول جسم طبیعی خارج میشه؟ از صور التی فعلها فی الماده، این فعل این صورت ها در ماده، من غیر توسط قوت اخرى، بدون وساطت قوه دیگر انجام میگیره، مستقیم عمل میکنه. فذاتها، این تعبیرات خود صدراست، فذاتها متحدت الوجود بالماده، اصلا ذاتش اتحاد وجودی با ماده داره. منغمرتان فیها، این صورت با اون ماده در واقع درش منغمره. کس صور الاستقصیه و المعدنیه، مثل صور عنصری و صور چی؟ معدنی. اینا همشون هم اینجوری هست. فکأنها، این کأنها را اون چی که برداشت من اینه که بلاز انقسام مطرح کرده، نه مادی بودن، مادی بودن جدیه، توجه کردید؟ فکأنها یه مادیتون، فکأنها یه مادیتون محضتون منقسمتون به انقسام ها، چون این وقت صورت به ما و صورت انقسام معنا نداره توش. شما صورت سنگی رو نمیتونید تقسیم کنید، هرچی ریز کنید صورت سنگی سنگی هست، ولی اونچنان این کأنه داره منقسم میشه به انقسام این ماده. و اما ما یکونو من از صور فعلها فعل ماده به استخدام قوتن اخرى، اما اون صوری که فعلش در ماده به استخدام قوا هستش، تکون و تلک السوره کأنها مرتفعت و ذات ان سنخ الماده. این صورت گویا به این شکله، این گویا میگه، چون از مراحل اولیه رو در نظر بگیرید که صورت نباتیه، توجه کردید اینجا حالت کأنها داره، که ایشون الان در ادامه میگه یک نحوه تجرد هست. تکون و تلک سوره کأنها مرتفعت و ذات ان سلخ الماده، سلخ الماده لها حظ من التجرد ولو قلیلا. این مهمه که بعدا آیا نفس نباتی تجرد براش میخواد قائل بشه. حاجی سبزواری اونجا یه پاورقی داره، میگه مراد ایشون از این که یک نوع تجرد داره همین ارتفاع ذات از ماده است، نمیخواد واقعا اون تجرد متعارف رو نمیخواد مطرح بکنه. حالا یا واقعا اینجوری، یا ایشون میخواد واقعا نوعی از تجرد برای نفس نباتی قائل باشین، چون در نفس نباتی ممکن اونجا بیشتر حرف بزنیم. حظ من التجرد ولو قلیلا، فکل قوه
پس بنابراین جنبندی کنیم این بحث رو. فکل قوت، قوه یعنی مبدأ فعل در اینجا، فکل چون این قوه همین نفس رو در واقع کمال میگن، صورت میگن، قوه میگن، گرچه میگن بهتره که کمال بگید، تو همین اوایل جلد 8 اسفار مفصل توضیح داده که کمال گفتن بهتره. فکل قوت لجسم طبیعی من شأنها ان تفعل فعلا باستخدام قوت اخرى تحتها فهی نفسان. هر قوه ای که برای جسم طبیعی باشه و از شأنش این باشه که کاری رو به استخدام قوه این عالی با آلت انجام بده، قوه ای که تحتش هست انجام بده، اینو میگیم نفس. همه این نفوس رو شامل میشه. وقتی ما تمام شد انشاءالله بقیهش بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله. قوه میگن نفس. کارهایی که تو این جسم میخواد انجام بده، توجه که مطلق نفس رو داریم معنا میکنیم، درسته فقط نفس انسانی اونا که نیست، مطلق نفس رو داریم معنا میکنیم. مثلا اون نفس انسانی کارهایی که تو ماده انجام میده با قوا انجام میده. حالا ارتباط نفس و قوا چیه جزء بحثای ماست. مشروع یک نظری داره، صدرا یک نظر داره. قوه این مبدأ فعل، اون قوه و فعل قوه چندین تا معنا داره. این تعبیر خود صدراست. قوه یعنی مبدا فعل، مبدا اثر، همون صورت. ولی معنا نکنید خدا رو مثل انسان معنا نکنید. راجع کرد خدا حکیم حدیم و ذات
میتونه اما تغییرش
نمیده حدیم و ذات.
شما باید چه فرقی کرد که بگیم که اعتباریه؟ چه فرقی؟ بگیم مرد تصورشونی که خب مثلا حالا بگیش بکنن اینا اعتباری من خدا بگی بریم بکش. خب حالا صدر خود میگن نه نمازون خود خودت بهش میشی به سمت بهش میشی این تکریم
من به اون کار ندارم خودش خودش میشی
حالا اون من برخواد نمازم فرقش چی میشه وقت شما میگید که خب خدا میتونه همون تکریم تکریم
ولی نمیده بر اساس حکمتش توجه کردی؟ این میکانیزم هایی که در اونجا هست احدی و ذات استفاده
هم و تحول نداره و این خلاصش عمل بشه مشکل منه
خود نظام هستی منش همین نظام هستی از خاصیتش اینه که به وعیدها عمل
باز ممکن هستی یه چه تک
ممکن به لازم ماست برای خدا کار تمام شده هست یعنی خداوند احدی و ذاته مشمول زمان و مکان اینها نیست هر جور که میخواد عمل بکنه بر اساس نظام هستن تمام شده هست برای اینجوری ما نباید خدا رو فکر کنیم که مثلا خدا الان نشسته که مثلا ما چیکار میکنیم بعد حالا یه تصمیم مثلا بگیره برای ما اینجوری نیست ما نحوه معرفت ما به خدا مثل نحوه معرفت یک سلطانه و جگرده یک سلطان رو تو خیلی قادر و خیلی قدرت من روایات ما
اشتباه
است و جگرده اگر هم تو روایات فضاهای اینجوری داشته باشیم باید به اون روایات اصل برگرده باید به اون فضاهای اصلی برگرده شما رو توی کافی نگاه کنیم و از ذات تجدد اراده های متجدد نداره خدا
یعنی هر چی بوده انجام داده دیگه
اصلا نباید شما باز اینو تو زمان معنا می کنیم این انجام دادی تو زمان معنا کردیم نسبت خداوند با آنچه که میخواد انجام بده علاسلیه غیر قابل تبدله این نه معنی دست خدا بسته بشه اصلا خدا یعنی همین تو این بستر همه تحولات معنا داره توبه بکنه قبول بکنه گذشت بکنه تو همون بستره که نسبت به ذات خودش احدیه معنا داره جف القلم به ما وفائن برای خدا تحول پذیر نیست این روایت داریم دیگه جف القلم به ما وکان لا یوم القیامه همه چی خوش شده از خوش شده نه اینکه ما لوح محفوظ هم داریم لوح محفوظ هم داریم توجه کردید ما باید خداشناسی ما تو فضای کلامی اصلاح بشه خداشناسی اصلاح بشه معلوم میشه اصلا خدایی که ما میشناسیم خدای عوامانه که مثلا عوامانه که میگه منش اینا این خدا همین گفته مثل یک سلطان مقتدر الان ممکن عصبانی بشه ممکن خوشحال بشه ممکن مثلا فلان بشه اینا همه معنا میشه کرد ولی تو بستر اون احدیت و ذات باید معنا کنیم
توجه کردید؟ اون نسبت احدی با متغیر اینجوری در میاد، نسبت احدی با متغیر این در میاد که آقا شما گناه کردی، خود تو رو بکن هست درست، همین هست اجرا خودشه، ما تو عالم تغییر هستیم، ولی نسبت ثابت با متغیر چیه؟ این که اون که نمیتونه تغییر بکنه که، مثل ما که هی داریم روز روز داریم تغییر میکنیم، جلو میریم، امروز این تصمیم میگیریم، فردا ممکن الان مثلا ما مثلا فرض کنیم یه حرکت اجتماعی انجام بدیم، فردا کند بشیم انقلاب به هم بخوره، درسته؟ همین رو صحیحه، درسته، ممکنه مخمتر باشه، ممکنه از به ولی زودتر بیاد، ممکنه دیگه، همین رو درسته، به راز عالم ماده، ولی نسبت اینا با خدا چیه؟ این رو باید، این فلسفه و عرفان میخواد اینو حل کنه، کلام اگر میخواد از عهده کار برگرد باید تو این قسمت بیاد کار کنه، و متأسفانه تو این قسمت نمیاد. ما روایات ما تو این قسمت اومده، روایات ما پاپیر نگاه بکنید تو این قسمت اومده، اون خدا چه نسبتی با این متغیر خدا داره؟ همه چی رو از ازل میدونه، همه چی که رو روایات نگاه کنید میدونه، خودش احدی و ذاته، اصلا کلمه اگه نشته لا تغییر، لا یا تغییر ثابت، ولی اینجوری که گاهی زوقات تصویر میشه از خدا، این که مثلا به جد ها میتونیم از موضع خودمون حرف بزنیم، ولی اینکه راجع به خدا این قضاوت رو بکنیم که حالا این تصمیم گرفته، ولی شما یه کاری بکنید خدا تصمیمش عوض بشه، نمیدونم دعا مثلا قضا و قدر برمیگرده، این یعنی چی؟ خیلی باید معنا کرد، نباید اینا دست عرف هم داد، عرف هیچ میشه راجع کردید عرف نمیشه، چرا این کارو میکنه؟ و این درسته، شما دعا بکن قضا تغییر پیدا کنه، ما قضای ثابت لایتغییر داریم که پوشش میده همه این کارا، اینا جمع کردن مالی کیه؟ مال متخصصین،
یعنی دارید که تکوینم بگیم حالا همه چیزم تکوینمون،
تکوین منوشیه، نه خودمون، نه ما بر اساس نظام هستی عمل میکنیم، نظام هستی دست خدا هست، توجه کردی؟ شما که خود ما که عمل میکنیم، ما مثلا صحبت ما تبدیل میشه به بوی گند، مثلا به ملائکه میفهمن، روایات ما هم هست،
قرآن هست که
میشه آتش، اینو داری، درسته؟ خب حالا همین آتش هم میخواد برگرده بشه گلستان، این نظام هستی که خدای متعال رأسش هست، ظرفیت این که آتش بشه گلستان رو داد، اینه ما میخواد بینیم، پس این به لحاظ کلی منش اینه، تغییرها تو بستر پایین هست، ولی این که آتش بشه گلستان هست، ولی یعنی اینها نه به نحو اعتباری که مثلا فکر کنیم سلطان میرسه که بعد دستور میده که مثلا این دست پاشو بگیرند و زنجیر ببند و اینها، مثلا ممکنه زنجیر بشه، ولی زنجیر از کجا درست شده؟ این که گفتیم اگه زنجیر از اعمال خود انسان درست میشه یا مار و عقرب از کلمات انسان درست میشه، نه اینکه خدا دخالت نداره، این منظور نیست، خدا مثلا اونجا وایساده میگه من کاری ندارم، اینا که تو گفتی اینا خودش اینجوری شد، نه تو خودت همینا رو درست کردی، خود خداوند همین مکانیزم رو راه انداخته،
نظام خدا هست،
نظام خدا خداوند ایجاد کرده، توجه کردی؟ چون هی بحث لغزنده است، تا مثلا گفته میشه که مثلا اینا اعمال خودش، اینا بگیم مثلا از خدا بریده شده، خدا دیگه کاری نمیتونه بکنه،
حرف
نمیدونی حکمتش نمیدونی چه بسا حکمتش بر تغییر باشه و بر ما پوشیده باشه، این نکته راجع کردید، و این یعنی ظرفیت هستی بر تغییره، چی اینا رو به ما معرفی میکنه؟ دین، دین مثلا هر چی که دین مثلا راجع به قیامت گفته، اینا داره زبان تکوین رو برای ما باز میکنه،
دین گفت تغییر نمیده دیگه،
حالا اگر شما مثل اینجوری هستید مثلا میگه تغییر نمیده، منتها کسی ممکنه بگه که دین پژوهی، دین پژوهی مثلا ممکنه که اینجوری باشه، بگه شما خوب نفهمیدید، اون دو تا روایت توجه نکردی، مثلا اونجا رو توجه نکردی، اونجا رو توجه قواعد عام رو توجه نکردی، توجه که اونم ادعاش همینه که من از دین فهمیدم، میگه من به کشف یافتم، ولی میگه من با استناد به مبانی دینی حرف میزنم، توجه کردی؟ دیمون برداشت دیگه ایست اتفاق
آلن آجا
قیلی چون دین شناسی بین راحتی هست که بعضی ها فکر
میکنم استاد ما که چون گفتیم مواد حالا با همچه سواهد ما نظرمی کلام هم همچه سواهد
کلام اصلا ما مشکل ما رو تو کلامه، کلام ما سوالات رو پاسخ نمیده، گاهی اوقات قهرانه برخورد میکنه،
آره آجا قید جسم طبیعی، جسم طبیعی
این بحث هست که آیا قید جسمه یا غیر نفسه، نفس عالیه یا جسم عالیه، به نظرم به هر دو تا بزنید هیچ اشکالی پیدا نمی کنه،
جسم عالیه نه که خودش آلت داره بره زیر مجموعه، یعنی با آلت باید توش عمل بشه.
جسم عالی یعنی جسمی که خودش...
جسمی که قوایی که توش عمل میکنه، یعنی اون که مدیر به سرپرستیشه، با آلت توش عمل میکنه. مثلا بعضی دوست دارن که بزنن به اون نفسه، کمال اول.
کمال
ثانی آثار کمال اول. آره چون بعد چیزا داریم که مثلا یک کمالی داریم، مثلا بعد از جهت ترتیبی کمال ثانی بده خودش کمال اول، خودش منوه درجه، مثلا کمال نباتی میاد بعد کمال حیوانی میاد. از یک جهت شما میتونیم بگیم این ثانیست نسبت به او، میگیم نه این ثانی او حساب نمیشه، از چندین جنبه ثانی او حساب نمیشه. توجه کردید؟ منظورم این آثار نباتی تا این جاها، ولی آثار بگونه بشه که به طور کل این متحول بشه، یا اصلا یه جای دیگه کاربون نداره، یه جای دیگه یه چیز دیگه پیدا کنه، اون کمال اوله. گرچه میگیم به لازم مقدمات باید نبات بگذره تا به حیوان برسه،